الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد مع آله الطاهرين آمين. و اما المقام الثاني، رسیدیم به مقام ثانی و اون این است که این اضطرار مسبوق به اختیار نباشه. یه مرتبه الامتناع بالاختیار که گفتیم. حالا بحثمون سر اینه که نه، از اول مستر بود. اینم در دو موضع بحث واقع میشه، یکی در این اصل عملش که حلال حرومه، یکی نماز خوندنش در اون حالت. اما موضع اول خب فلا اشکاله در این که استرار موجب سقوط حرمت میشه از فعل مصرون اله. بله، ضرورت است حالت تعلق تکلیف به چون اگر استرار در حد استرار عقلی باشه، صفحه 150، اگر استرار عقلی است یعنی آدم هیچ قدرتی نداره، خود یه تکلیف بی‌معناست، مثلا افعل لا تفعل، یه آدمی که هیچ توانی نداره، این غیر معقوله. برای اینکه هدف از افعل و لا تفعل چیه؟ بعث و انبعاث و انزجار. و حالا اونچه انبعاث و انزجار برای آدمی که هیچ قدرتی نداره حاصل نمیشه، پس تکلیف کن. خب این در صورتی که اضطرار به این مرتبه برسه، بهش میگن اضطرار عقلی. اما اگر نه، یه اضطراری داریم که هم صدق میکنه عرفن اما در اون حد نیست، بهش میگن اضطرار عرفی. این اضطرار عرفی مثل که آدم توانی داره اما خطرناک، تحلیلش کردن، اگر این کاری کردی چه کارت میکنیم، فلان میکنیم، ضرر بزرگی براش مترتب میشه، اینها، اینم از انواع اضطرار، منتها اضطرار عرفی، چون مسلوب القدر نیست، قدرت داره. اما خب این هم ملحق به اون در نظر عرف بهش میگن اضطرار عرفی. اضطرار عرفی دیگه اینطور استدلال نمی کنیم، استدلال نمی کنیم به اینکه تکلیف غیر معقوله، چون تکلیف معقوله و فایده هم داره، امکان هم داره، باعث انزجار. استدلال ما اینجا به ادله رفع اضطراره. ما من شیئن یسر رو علیه ابن آدم، ما من شیئن یحرم علیه الا وقد احله، ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. چیزی نیست که خدا حرامش کرده باشه مگر این که در موقع ضرورت حلالش میکنه. یا مثلا فرض کنید در حدیث رب که میخوانیم رفع مستر رو علی، چیزی که مورد اضطرار واقع شد دیگه تکلیفش مرفوع رفع شده. اینا رو تو رسائل هم خوندید، تو کفایی هم خوندید، دوبار خوندید، یه بار هم به نظرم توی اصول الفقه مزفر خوندید، حالا که ما میگیم بار چهارمه دیگه، با نگاه تعجب‌آمیز نگاه نکنید، یه مطلب واضحیه که چی شد بر این تکلیف در حالتی که اضطرار عرفی در موردش هست تکلیف ساقطه. با چی؟ با ادله شرعیه که همون ادله اضطرار، ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. بله، یا مثلا همین حدیث رف، که حدیث رف نقل کرده خصال، شیخ صدوق در خصال از نبی اکرم که فرمود رفع عن امتی تسعه، یکیشون ما لا یعلمونه، یکیشون ما لا یطیقونه، یکیشون مستر رو علیه، یکیشون مستکره علیه، بالاخره نه چیزن، آخرش هم آمده و رفع الخطا و وسوسه فی الخلق و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، چیز داره و نسخه بدل داره. در هر صورت جمعشون میشن 9 تا. اما یه بحثی که هست راجع به این حدیث رفع و هم بهش استدلال بکنیم، بعضی اشکال سندی کردن، گفتن مثل مرحوم آقای خویی گفتن که به احمد ابن محمد ابن، یه شیخ کلینی یه استادی داشته به اسم محمد ابن یحیی العطار، این استادش پسری داشته به نام احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. ای احمد توثیق صریحی دربارش وارد نشده. حالا اینجا شیخ صدوق از کی نقل میکنه؟ احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. تجربه‌مون که توثیق صریح نداره. پنتا ما این در این کتاب در صدد برآمدیم که استظهار بکنیم به این که ایشون هم ثقه است. به ما ورد فی کتاب ابی العباس احمد ابن علی ابن نوح السیرافی. سیراب کجاست؟ جز شهرهای استان فارسه، هنوزم هستش. خیلی از بزرگان که از علمای نحو و از علمای فقه سیرافی بودن، بعضا شیعه بودن و بعضا هم سنی بود. بله سیراب نداره. سیراب سیرافی. الان نجاشی فی بیان طریقی الى کتب الحسین ابن سعید الاهوازی. آره اونجا فرموده فهم ما علیه اصحابنا و المعول علیه، تا اینکه گفته اخبرنا الشیخ الفاضل ابو عبدالله الحسین ابن علی سفیان البزوفری الان قالو اخبرنا، یعنی ایشون به 2 تا طریق استناد جسته. توجه فرمودی که یکیشون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی قال حدثنا ابي عبد الله ابن جعفر الحميري و سعد ابن عبد الله که اشعری قمی باشه عن احمد ابن محمد ابن عیسی. خب پس ظاهر کلام ایشون اینه که به هر دو طریق اتکا و اعتماد داشته، که یکیشون امین احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره. خب حالا یه مناقشه هم تو این کردن، گفتن خب 2 تا نقل کرده، معلوم نیست اعتماد به کدومه، به یکیشون اعتماد بوده اما معلوم نیست، چون 2 تا اگر یه طریق بود خودی متمحض بود در خودش، اما چون که 2 تا طریق ذکر کرده نمیدونیم، شاید برده اعتماد کرده، شاید اعتمادش به یکی بود. ما میگوییم که ظاهر کلامش رو باید دید. ظاهر کلام چیه؟ اینه که اعتماد به هر دوه، چون گفته که ببین اولش گفته ما علی اصحابنا و المعول علی، چیزی که ما بهش تعبیر میکنیم و اعتماد داریم این 2 طریق هم. خب ظاهر کلام اینه که هر دو دیگه مورد وسوق هم. توجه فرمودین و الا چه دعی داشت مثلا اولین مورد دومی نبود و چه دعی داشت ذکرش بکنن؟ پس وقتی اینکه معول علی هر دو تا هستن، ظهور کلام در اینه. خب مضافم به این که اهمیت شیخو خطل اجازه، این احمد ابن محمد ابن یحتی العطار یکی از نقاط مثبتی که دارد این است که شیخ اجازه بوده. شیخ کی بوده؟ شیخ صدوق بوده. بعد خب حالا آقایون اشکال میکنه، میگن این شیخو خط اجازه مهم نیست. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم مثلا صدوق یا بعضی دیگه حتی از اهل سنت که اعتبادی هم بهشون نیست، از اونا هم رفتن اجازه گرفتن، پس معلوم میشه شیخیت اجازه، شیخ بودن در اجازه این اینی نداره، در اعتباری نداره. خب اینطور گفتن. جوابی 2 تا جواب داره. یکی این که اولا قیاس مع الفارق، چون که اجازاتی که از اونها میگرفتن و تا همین اواخر هم ادامه داره، که مثلا علمای اهل سنت اجازه از علمای شیعه میگرفتن یا علمای شیعه اجازه از علمای اهل سنت میگرفتن، خب این استفاده جدلی داره از اهل سنت، لغو نیست، استفاده جدلی داره. اما اگر بیاین از یک عالم شیعی میان اینا ازش اجازه بگیرن در حالتی که قبولش هم ندارن، اونا هم سقه نمیدونن، اجازهش هم به در بخور نمیدانن. خواهید دیگه چه فایده ای داره؟ این یه چیز لغویه و این عرشبت هیچ معقول نیست. بنابراین شیخوخت اجازه، یعنی وقتی مثلا صدوق میرفته از یک کسی اجازه میگرفته، اون هم از علمای شیعه، این ظهور داره در چی؟ در این که بهش اعتماد داره، اعتماد داره به عنوان شیخ خودش، استاد خودش، اونو قبول کرده و ازش اجازه گرفته. یه اجازه برای چیه؟ یه اجازه برای روایت کتبی که او اجازه میده، یعنی اون اجازه میده، میگه بد اجازه دادم که فلان کتاب و فلان کتاب فلان کتاب نقل بکنی، یا تألیفاتی که من دارم بد اجازه دادم که اینا رو نقل بکنیم. خیلی خوب، اون وقت این چه میشده؟ این با این کار دیگه این روایت از مرسل بودن خارج میشده و میشده روایت مسنده، که اما اسنادش به چه صورت بوده؟ به صورت اجازه. یعنی یه مرتبه یه کسی می آمده می گفته که مثلا نقل می کرده براش تک تک احادیث را، او یکون اون میشه روایت. اما یه مرتبه اجازه می ده، اجازه می ده، کتاب بهش می ده، می گه اجازه دادم همه کتاب نقل کن. این هم یه نوع بوده. باز هم چه می شده؟ این نقل دیگه مرسله نیست، این دیگه مسنده حساب میشه. التفاته تو ای اجازه به منزله اینه که تک تک روایات را خودش نقل کرده باشه. همین گوه هم که گفت اجازه دادم تمام این کتاب نقل بکنی، کفایت میکنه. خب حالا مثلا اگر کسی کسی قبول نداره، محتمله اعتقادی بهش نداره، اونا هم سقه نمیدانه، خب بگه در اجازه چه فایده ای داره؟ ولی هازا عرض کنم بخدمه و قیاسش به اجازه گرفتن از علمای اهل سنتی که بعضا هم حتی مثلا مرحومش محمد تقی نقل کرده، بعضی هاشون ناسبی بودنه، چه بودنه فلان بودنه، این قیاس قیاس محل فارقه. چرا؟ چون که هدف از اون کار استفاده جدلی بوده، یا میخواستن تحبیب قلوبی بشه، احترامی بذارن به هم دیگه. اما در رابطه با شیعیان هم چه احتمالاتی وجود نداره؟ یه عالم شیعه میاد از عالم دیگری اجازه میگیره و اون رو شیخ اجازه خودش مطرح میکنه و مطرح میکنه که روایات من به استناد اجازه این آقا دیگه مرسله نیستن، مسندن. حالا بگیم پس دوخی حرفا رو همه رو علکی زده؟ این اصلا محتمل نیست. توجه فرمودین و عرض کنم به خدمت شما. خب این هم راجع به این. حالا یه بحث دیگری پیش میاد که خب ما اومدیم با این ادلهی که داریم، ادله شرعیه دیگه، اینجا استدلالمون شرعیه، و دلیل رفع مست و روحله استناد کردیم، یعنی خلو. پس این رفع دیگه رفع شرعیه. هر شرط خدمت شما حرمت به اجازه ما گوش بدید، آسد آلام رضا گوش بدید، گوش بدید یه وقت تلف نشه، توجه فرمونده. فی حدیث و رفع لا خدشت فی انشاءالله. خب این اشکال سر این حدیث رفع بود از بابت ضعف سندی که جواب دادیم، توجه فرمونده. خب البته در مورد رفع مالای علمون گیر نداریم، برای اینکه احادیثی که به مضمونه رفع مالای علمون هستن زیادن، مثل حدیث حجب، مثل حدیث وضع، مثل حدیث اطلاق، کلشون همون مضمون حدیث رفع رو دارن و لذا اونجا برخورد به مشکل نمی کنیم. این نمال اشکال در خود حدیث رفع از باب چی؟ از باب مستر رو اله. رفع مستر رو اله خود اگر جایی دیگه نیامده بینه، اگر آمده کمان در صورت اول آزا اینطور انشاءالله مشکل سندی حدیث رفع هم برطرف می شود. اون وقت بحث دیگری که داریم این است که آیا این آدمی را اونطور که میارن میاندازن تو حبس، مثلا در یه زندانی بل اجبار، هیچ اختیاری هم نداره، آوردن انداختن تو زندان، اون حق تکون خوردن داره؟ مثلا نشسته است بیسته بخوابه، یا این که اینا تصرفات زائدی محسوب میشوند و حرامن؟ به همون نحوی که هیئتی که از اول بوده باید به همون صورت باقی بمانه. توجه فرمودی؟ اینجا دو تا احتماله. یک احتمال که علمای سلف دادن اینو گفتن نه دیگه این هیچ حق نداره تصرفی بکنه و تغییر، ولی صاحب جواهر به شدت این نظریه را رد کرده و می فرماید نه آزاد دیگه بشینه بخوابه بلند بشه نماز که بخونه هم همینه، نماز بخونه هم صحیحه، نماز هم باید بخونه و صحیح هم هست. خب همه نماز حالت قیام و قعود و سجده و رکوع و فلان هم تو که همه میخونند این نماز را بخونه و اینم صحیح. استدلال صاحب جواهر به چیه؟ استدلال صاحب جواهر به یک نکته علمی است و اون این است که میفرماید حجم بدن انسان در جمیع حالات یه اندازه است. یعنی انسان وقتی توی فضایی افتاد به قدر حجم بدنش از اون فضا تضرف کرده. حالا یه حجم بدن در حال رکوع باشه، در حال قیام باشه، یه اندازه است. مقداری که از فضا میگیره وقتی رکوع میره جاش عوض میشه، یعنی یه فضا تبدیل میشه به یه فضای دیگه، اما مقدارش بیشتر نمیشه. هر کاری به خودش بکنه
هیئت وضعیش،
بله هیئت وضعیش، یعنی اون عرض وضعش که نسبت به بدن اجزای بدن به هم دیگه هستن اون تغییر میکنه، اما تصرف زائدی را در فضا ایجاد نمیکنه. بنابراین نماز هم بخونه، برای اینکه وقتی نماز میخونه خودشو میکنه یه سری اذکار میخونه که اینا قصد نیستن، نیتی میکند در قلبش که اینم مساق قصد نیست دیگه، بعدش حالت قیام، رکوع، سجوده، در جمیع این حالات تصرفی که حاصل میشود در فضا یک اندازه است، زیادتر نمیشه کمتر هم نمیشه، ولی هازا دلیلی برای عدم جوازش نیست. بالاخره یه مقداری تصرف از فضا مجبور شده دیگه، این که تغییر مثلا این صورت باشه به اون شکل باشه، نشسته باشه، ایستاده باشه، خوابیده باشه، چه تفاوتی داره؟ تأثیری نداره.
در زمین فرق داره، فضا فرق داره، روز زمین اگه بخوابه تصرفش بیشتر
میشه. خب روز زمین، بله بله، نه نخیر در زمین هم فرق. چرا؟ برای اینکه تبدیل کرده تصرف فضا را در تصرف در زمین، نه وقتی که دراز به دراز خوابیده، اون وقت ارشد ارتفاع بدنش کم شده، اگر سرپای ایستاده بود یه ارتفاعی را از فضا گرفته بود، حالا آمده روی زمین دراز به دراز خوابیده، یعنی اون ارتفاع را کجا گذاشته؟ روی زمین. پس تبدیل کرده تصرف در فضا را به تصرف روی زمین، چه اشکال داره؟ نه خدا را یه اندازن، بس بر سر اینه که یه اندازن، بله، اما تبدیل کرده همون اندازه از فضا را به تصرف در زمین، چون اینطور مثلا دو متر قدشه، دو متر قد یه مرتبه ایستاده گرفته از فضا، خب هم مال الغیره، یه مرتبه دو متر آمده فرش کرده روی زمین، هم تصرف در مال الغیره، چه رفت میکنه؟ فتحصل من مازه کرنا که هیچ رفت نمیکنه، زمینش و فضاش و همه یکیه، بالاخره حجم بندنیش که نمیتونه بزرگ کنه. بله بله بله، نه عرف باید بره، نه عرفی که ایش لا یعرف الهر من الفر که مورد نظر ما، نه این عرف صاحب جواهره دیگه، یعنی بله عرفیست در حد فهم صاحب جواهر و من تبعه من الاعلام و الفقهاء المفکرین، صاحب نظرهایی که در اسلام داریم بررسی کردن حرف صاحب جواهر کاملا درسته. ولی عرض خدمت شما، پس اینم راجع به این مطلب. و هم به خود تا کجا خوندیم؟ موزه ها ذا تمام الكلام في الموزع الاول. فاما الموزع الثاني وهو حكم الصلاة في المغصوب فنقول قبل از خوص في ما افاده الاعلام بعد ان اتزح لك جواز جميع التقلبات البدنيه في المحل المزبور لعدم استلزامها لتصرف زائد اتزحت صحة الصلاة لأنها لا تزيد على ما يستر من إلا بالنية والقراءة والذكر، ومعلوم أنها لا تكون تصرفا في مال الغير. حالا صاحب مثل محقق ناینی بله گویا همین نکته را یک قدری درش تأمل داشته که تأیید کرده صاحب جواهر را از بابت اینکه لیس تصرفا به دقت العقلیه ولیکن متصرفا به نظر العرفی، همین توی همین عقلیش و عرفیش آقای ناینی هم گیر کرده. ففیه ما جواب دادیم انه لیس تحقیقا فلسفیا بل هو دقت، ما دو نوع دقت داریم، یه نوع دقت داریم دقت فلسفی که میریم توی بحثای ملا صدرا اصالت الوجود و اصالت الماهیت و این مسائل، اونها به در نمیخوره. اما یک نوع دقت داریم، دقت چی؟ دقت عرفی. خود عرف باید دقت داشته باشه، یا عرض کنم به خدمت بازه هیچ نفهمه و نفهمیده اظهار نظر بکنه، یا باید بفهمه؟ نه خب باید بفهمه. پس بنابراین ما این نظر صاحب جواهر را وقتی بررسی عرفی هم میکنیم میبینیم درسته، برای اینکه حجم بدن انسان در جمعی حالات مساوی، چه تو هوا از فضاوی چه رو زمین، به قوله آقای پاک باز دراز بچشه و چه برمه کنه، زمین هم مال مردم، فضا هم مال مردمه، تبدیلش کرده به یکی، هیچ تفاوتی نداره. بنابراین چه میخواهیم بگوییم؟ میخواهیم بگوییم که اون اضافهی که نماز، یعنی آدم که انداختن مثلا توی یه محبسی حبسه فی ذالک المکان مقصود الفضاء مغصوب، الارض هم مغصوب، چه يسوي؟ يسلي يا ما يسلي؟ يسلي. ليش؟ يقولون بعض الآيون يفرمايان كه إن نماز باطلة. لماذا هو باطل؟ يقولون لأنه تصرف بصلاته يتصرف في مال الناس بدون إذنهم، فإذن هاي الصلاة باطلة. الجواب أنه هذا الإنسان بهذا المقدار اللي يتصرف في مال الغير مجبور، ويتصرف بالاستراف، ما هو بالاختيار، ما هو مضطر، وكل عمل حرام حتى حرام إذا كان إنسان مضطر فهو ما بيحرم الحرمة، يعني مو حرام بعد ما عليه حرام.
الشمل حديث الرفع،
حديث الرفع.
نعم.
وحتى الآية القرآنية الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في سورة البقرة الله تعالى هم يؤيد هذا المطلب، يقول إذا صرت مضطر ومن باب الإلجاء والاضطرار ارتكبت هذا العمل ما عليه شيء، ما بي شيء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه، يقنائي نذاره. خیلی خوب، حالا ما اینجا باید ببینیم وقتی این نماز رو میخونیم به خورتر خوندن نماز تصرف زیادتری انجام دادیم. چه تصرفی؟ خب این نماز چیه؟ این نماز یه حالت قیامی داره، رکوعی، سجودی، جلوسی برای تشهد و سلام، یه بیش از اینا که. وقتی ما فرض کردیم تصرف بدن انسان فی جمیع الاحوال سواء کنت قائما او راکعا او ساجدا او جالسا به یک اندازه تصرف کم زیاد نمیشه، بیشتر نمیشه، کمتر هم نمیشه. خب پس بنابراین این دیگه پدیه فرق نمی کنه، هر حالی باشه، در هر حالی باشه این تصرف ازش واقع شده به استرار دیگه، چون دیگه چاره ای هم نداره. خب حالا وقتی نماز میخونه چه اضافه میکنه؟ اضافاتش یه قرائت از کاری که در رکوع و سجود میخونه، تشهدی که میخوانه، سلامی که میخوانه، نیتی هم که در قلبش هست، آیا اینها تصرف در مال غیر هست؟ نه. میدونیم خوندن، ذکر، قرائت، نیت، تصرفی در مال غیر محسوب نمیشه. فاذن لا تزید الصلاة على ما لو بقي في المكان من دون اي شيء لا يصلي ها ولا بالقياس الى ان يصلي. نقول بانه اذا صلى لم يتصرف تصرفا زائدا، لانه بالصلاه ماذا يسوي؟ يقرا. الشيخ يقرا الحمد، قراءه الحمد قم وغسل، متصرف غسل، يتشهد، يسلم مثلا، ويأتي بالأذكار الواجبة، إنها هم كربت بغسل نداره. فس بنابر إن نمازش را بخانه، گردن ما اگر شکر صحیح یا باطه بذاردش گردن ما.
خود همین تبدیل تصرف و ناجع عقلی بالاخره در حد تبدیل تصرف تکثیر نیست، لکن بالاخره این مالک در رغبتش
لذایت
عدم
رضایتش
تأثیر میذاره، همین تبدیل.
نه 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 نه، اگر چه بابا آدم
عقلی، نه چرا ایستاده راضی هم
آدمی، نه آقا جون، آدمی که ببین وقتی که مالک خو اینقدر خبیث نیست آقا، اینطور این زا این همه زای ظالم. خب وقتی این مالک میدونه که بی اختیار یه خانی یه نمیدونم جباری چهار دست پاشی گرفت انداخته توش اینجا، این بیچاره بنده خدا شدی؟ نه اونم نیست.
بس بابا چه اگرم یعنی قسمتی که اجازه داده، آدم اون قسمتی که اجازه داده
اینجا بینا قشبی
دیگه، باید بگیم تشرف جدیدی نداره. اون بحث نه، اون بحث قبلیمونه که علم تنع بالاختیار لا یناف الاختیار بود،
همون لحظه اول فقط تشرف دیگه، تشرف های دیگه تشرف جدید نیست، چون فقط فضای خودشو داره.
مونده خب موندنشه،
لا مونده نه، همون
یک در یرجع ما یرجع، لیکن هذا المسکین ما یک در یرجع لانه او محبوس، الباب مقفول علیه. فرق داره با او بحث قبلیمون، اون بحث دیگری، اون میتونست و همه اختیار دست خودش بود، اما اینجا نه. ثم این و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.